بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. همانطور که عرض شد، بر اساس فقه شیعه قیام و جهاد در برابر سلاطین و ظالمین و جباران واجبه، منتها با شرایط خودش. و این مسئله مسئله بود که ما بین ما و عامه در اون اختلاف وجود داشت. اونها قیام را واجب نمی دانند، بلکه اطاعت را واجب می دانند، قیام را جایز نمی دانند. مطالب مربوطی به این موضوع به عرض رسید. آیه 59 از سوره نساء، آیه این بود: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یکی از آیات بود که ما بین ما و عامه در تفسیر آن اختلاف وجود داره، که ما عرض کردیم اگر واقعا یک تفسیر مقارنی مثل فقه مقارن که ما داریم، تفسیر مقارنی نوشته بشه که کار شما جوانان محترمه بسیار بسیار لازمه. خلاص اونها گفتیم که تفسیر طبری، فخر رازی، المنار، الجامع لحکام قرآن قرطبی و امثال آنها اول الامر را به سلاطین و امرا نوعاً معنا کردن، ولی بر حسب روایات معتبر ما که 30 از اونا در تفسیر برهان بود، اول الامر را به اهل بیت و ائمه اهل بیت علیهم السلام تفسیر کردن. حالا در بعضی از آیات قرآن هم ما شاهدی داریم که تفسیر اونها درست نیست. یکی از اونها اینه که ولا تطیعوا امر المسرفین، در سوره شعرا، سوره 26 قرآن کریم این آیه است: ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. تفسیر اونا اصلا با خود قرآن نمیسازه، همونطور که دیگه اطیعوا اولو الامر را میگه، اطاعت واجبه، اطرف نهی میکنه از امر مسرفین. خب مسرفین تاریخ خود شاهد سلاطین و جباران از جمله کسانی هستند که جزو مسرفین هستند. ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، آیه 151 و 152 از سوره شعرا، سوره 26 قرآن مجید. آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه صاحب تفسیر المیزان در جلد 15 تفسیر المیزان در تفسیر این آیه صفحه 333: ولا تطیعوا امر المسرفین، بیان بسیار جالبی داره در اینکه خداوند که نهی کرده از اینکه اطاعت مسرفین، شان میگه که این ساختمان آدم طوریست که همانطور که در درس نهج بلاغه ما روز چهارشنبه مختصر عرض کردیم، ساختمان آدم طوریست که مجموعه است که در این مجموعه هر جزئی در جای خود قرار گرفته و هر جزئی نقش خودش را ایفا میکنه. این عالم به این ترتیب برپا و برقراره و دوام داره، و اگر یک جزی از اجزای عالم در جای خودش نماشه، اختلالی در اجزای دیگه هم به وجود میاد و این نظام نمیتونه به این شکل باقی و برقرار بر اساس عدل و توازن برقرار بمانه. وقتی شان میگن به این که در احکام تشریعی هم که خداوند متعال در نظام تشریع واجباتی داره، محرماتی داره. هر یک از اینها در جای خود اگر عملی شد، این نظام زندگی بشر که قوانین تشریعی برای تأمین نظام زندگی بشره. اگر احکام شرع عمل بشه، هر یک در جای خود، این نظام هم نظام زندگی، یک نظام متوازن و متعادل باقی و برقرار خواهد بود. ولی اگر عمل به حکم خدا نشه در هر جزی از اجزا، در هر کاری در جای خودش، اختلال در نظام زندگی وجود میاد. اسراف این چنینی؟ اسراف یعنی از اون حدی اعتدال خارج شدن، هم در جنبه اقتصادی غیر اقتصادی اعتدال لازمه، که هر کاری و هر وظیفه‌ای و هر تکلیفی در جای خود اونجور که اسلام مقرر کرده انجام بگیره. تخلف از آن موجب اختلال در نظام. اسراف اینچنینه، کسی که اسراف بکنه در مقابل اصلاح، اسراف بکنه اختلالی بالاخره به وجود میاد. در مال باشه، اختلال در مال، در وقت باشه، در عمر باشه، در چیز دیگه باشه. این است که اسراف باعث میشه که اون نظامی که نظام عدل و توازنه، اون نظام به هم بخوره. اون نظام که به هم خوره، زندگی دیگه زندگی متعادل و متوازن و عادلانه نیست و این باعث سقوط و انحطاط و اختلاله. این بیان آیت الله طباطبایی. مرتاده بفرمایید، جلد 15 صفحه 333 در اسراف، در آیه این: ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض. پس قرآن مجید از طرفی میگه اطیعوا الله و اولو الامر منکم. اولو الامر باید جز مسرفین نباشن، و حال اینکه این سلاطینی که شما معرفی میکنید و اطاعت از اونا رو لازم میده، همشون جزء مسرفین هستن. حرفشان با خود قرآن مخالفه در این صورت. مثلا طبری، طبری هم تاریخ داره هم تفسیر. ما دو تا طبری داریم، اسم هر دو محمده، هر دو ابن جریرن، محمد ابن جریر. منتها این اهل آمالی هم هست، اهل آمال هم. منطقه یکی صاحب تفسیر است و سنیست، یکی دخل شیعه است. محمد ابن جریر ابن یزید، این همان صاحب تفسیره، تفسیر بزرگی، 30 جلد تفسیر طبری. من مطالعه کنم چقدر این واقعا در فن خودش مهارت داشته بود، چقدر اقوال بلده. منطقه سنیه دیگه، اقوال بلده از اهل تسنن و اینا. این صاحب تفسیره، محمد ابن جریر ابن یزید طبری، صاحب تفسیر. همین صاحب تاریخ هم است، تاریخ طبری هم مال همینه. خب این در تفسیر خودش آیه را معنی میکنه به سلاطین، اولو الامر یعنی سلاطین، امرا و سلاطین. خب و در تاریخ خودش اونقدر خرابکاری و ظلم و اسراف از سلاطین نقل میکنه. اون که در اون تفسیرش اطاعت از سلاطین واجب میدانه، در تاریخ خودش نقل مطالب فراوانی در اسراف و ظلم و خرابی، خرابکاری سلاطین، یعنی تفسیرش، تفسیر طبریه. این مال تفسیر و تاریخ طبری. اما یک طبری دیگه داریم، محمد ابن جریر ابن رستم. این شیعه است و کتاب زیادی داره، از جمله المسترشد. المسترشد کتاب بسیار خوبی است. این در بر تاریخ تشیع نوشته، در همین کتاب است و کان سبب و وفاتها، از فاطمه زهرا سلام الله علیها، و کان سبب وفات اند قنفذ مولا فلان ضرباها، و حضرت فاطمه زهرا شهادتش در همین کتاب سعید سعی هم از امام صادق علیه السلام نقل کرده. بنابراین اون طبری شیعه را با این طبری سنی باید شناخت. منظور من این بود که آیه را که اینطور رو انم اهل تصنف خودشون رو برای اشکال وارده با قرآن نمیسازه. خب باز مثلا آیه دیگه از قرآن، لا ترکن للذین ظلموا فتمسکم النار، رکون و اعتماد نکنید به کسانی که ظالمن، فتمسکم النار، عاقبتش عذاب است آتش. خیلی خوب، اطاعت از سلاطین رکون، به هر رکون اعتماد. شما اصلا تفسیری که در اول امر کردید با اون ترتیب که عرض کردیم با خود قرآن نمیسازه. اینا اشکالی بود که ما داشتیم به این تفسیر عامه که عرض کردیم خیلی خوبه یه تفسیر مقارن نوشته بشه که اونا اینطور میگن ما اینطور بگیم، اشکال ما بر اونها چیه و حرف اونها چیه. این خیلی خوب بود. خب بحث ما فعلا در اینه که یکی از موارد جهاد لازم قیام در برابر سلاطین و جباران که مکتب سید شهدا علیه السلام در فضای کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا این مکتب همیشه باید برقرار بمانه. شیعه اینطور معتقده و تمام قیام ها هم که در عالم تشیع بوده برای همین اساس بوده که به عرض محترم رسید. خب امام رضوان الله علیه کلمات زیادی دارن در این مورد. در جلد دوی صحیفه امام صفحه 370 رضوان الله تعالی علیه و علی الله مقامه می‌فرماید از اول تاریخ بشر تا به حالا انبیا در برابر سلطان سلاطین جائر ایستادن و علما هم ایستادن. آیا اونها عقلشان نمی‌رسید که در برابر سلاطین ایستادن؟ خدای تبارک و تعالی به موسی که می‌فرماید برو سراغ فرعون، این شاهنشاه را از بین ببر. خدای تبارک و تعالی مثل من و شما نمی‌دانست قضیه را که نباید با شاه مخالفت کرد، چون خیلی ها می‌گفتن که با شاه مخالفت نباید کرد. من روایت است از طبری، امام می‌فرماید از طبری نقل شده است تا اینکه ابن عسیرم، دو تا تاریخ عربی مهم داریم، یکی تاریخ طبری است یکی تاریخ کامل ابن عسیر، اینا هر دو تاریخ های مهم عربی هستند، هرچند که در بعض مطابق همان مذاق عامه حرف های دارن که ما قبول نداریم، ولی تاریخ مهمه تاریخ طبری و ابن عسیر. ایشان فرمان که در تاریخ طبری و ابن عسیر است که ملک الملوک منفورترین کلمات، یعنی شاهنشاه منفورترین کلمات است به انسان بگن شاهنشاه یعنی ملک الملوک. مدرک صحیح مسلم جلد سوم صفحه 1688. بله این مالی مسلم همیشه در مقابل جباران قیام داشتن و حضرت موسی بن جعفر و فلان فلان امام اینجا رو ذکر کردن. خب نمونه های از کلمات امام میخواییم عرض کنیم. این صحیفه جلد دوم صفحه 370 بود. در جلد 19 صحیفه نور جلد 19 صفحه 432 امام رضوان الله صحبتی کردن در حسینی جماران روز ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، میلاد، بله ولادت، ولادت پیغمبر اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام. بله اونجا ایشان بعد از تبریک فرموده اون چیزی که می‌خواستم امروز عرض کنم این است که در ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم قضایای واقع شده است، قضای نادری بسیار روایات ما و روایات اهل سنت. این قضایی باید بررسی شود که چیه؟ از اون شکست خوردن طاق کسرا، از پیغمبر صلوات الله علیه و آله که به دنیا قدم گذاشت طاق کسرا شکست خورد، کنگره طاق کسرا شکست خورد و فرو ریختن 14 کنگره از اون قصر، از اون جمله خاموش شدن آتشکده های فارس و ریختن بت‌ها بر روی زمین. در پاورق هست که این جریان در بحار الانوار جلد 15 صفحه 257 چون بر صحیفه امام پاورق نوشته شد، خیلی پاورق کامل دید. این جریان شکسته شدن طاق کسرا فرو ریختن 14 کنگره از اون قصر و خاموش شدن آتشکده های فارس ریختن بت‌ها به روی زمین و هاردن بار جلد 15 صفحه 257 حدیث نهم. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 166 ایشان فرمایند که این طاق کسرا که اون روز شکست خورد و 14 کنگره فرو ریخت، امام می‌فرمایند این شاید معنیش این باشه که طاق ها طاق ظلم بوده، عهد این پیغمبر بزرگ طاق ظلم، طاق های ظلم میشکنه، خصوصا طاق کسرا، برای اینکه اون وقت این طاق کسرا مرکز ظلم انوشیروان بود. بعد وارد میشن به این بحث. بنده یه وقتی گفتم کتاب های تاریخی که در زمان طاغوت و قبل از آن نوشته شده علیه دین و علما مطالب زیاد داره. یک وقتی اگر در حوزه این کار انجام بشه، این تاریخ ها بالاخره بایستی پاک بشن از لوس مطالب برخلاف اسلام و علما. تملق گویان اینا را برای خوش آمد سلاطین نوشتن. نمونه های فراوان بنده دیدم، مثلا تاریخ روضت الصفا 10 جلد فارسیه، در زمان قاجاریه نوشته شده. خب این خیلی تعریف و تمجید از سلاطین قاجار و سعی کرد اونا خیلی بالای برید. در همون زمان جنگ بین ایران و روس واقع شده، برای اینکه روسیه اون روز شهرهای ما را گرفته، الان در اختیارش هست. خب قیام کردن علما، سید محمد مجاهد و رفتن خودشان به جبهه جنگ با علما که 40 تا مجتهد مسلم همراه سید محمد مجاهد بود. یکی از اونها حاجی احمد نراقی بود که مجتهد مسلم. این جنگ چند ماه طول کشید، ولی چون بافت حکومت و سلطنت و سیاست ایران طوری بود که بالاخره ما شکست خوردیم. چون خود جهاد کار ساده نیست، جهاد یک سازندگی و تمهیدات لازمی لازم نه، در اصلش هم روحیه مردمه. اما خیلی فئودال های ملوک و طوایفی بود و در رکاب عباس میرزا و پسر فتحعلی شاه و ساخته بود که نتونستن مقاومت کنن. دو تا جنگ، اولی به عهدنامه گلستان ختم شد، دوم به عهدنامه ترکمنچای. در اون دومی سید محمد مجاهد از علما و مراجع بزرگ نجف حضور داشت و علمای دیگه. ایشان به اندازه کوبیده است در تاریخ روضت الصفا مجتهدین و علما و طلاب را و استهزا و مسخره و نعلین و عبا و عمامه و اینا، شکست هم به گردن ما گذاشته، شکست در این جنگ هم به گردن علما گذاشته. به اندازه این در اون زمان هم تبلیغ کردن که خود همان سید محمد مجاهد در بازگشت که جاوهش را سنگ باران میکردن خوش میدادن در قزوین دل کرد و از دنیا رفت. خب این کتاب ها باید بالاخره پاکسازی بشه. امام میفرمان به این که انوشیروان برخلاف اون چی که میگن عادل بوده، یکی از ظالم هاست. نمونه هم ذکر میکنن که در شاهنامه فردوسی هم هست که یک اختلاف طبقاتی عجیب به وجود آورده بوده که کسانی که بودن که مردم عادی حق با سواد شدن و تعلم نداشتن و اینطور چیزا، و نمونه هایی میکنه که حالا ما فقط اشاره میکنم شما خودتان مطالعه کنید. ولی خب شعرا اینا زیاد، مثلا بله سعدی میگه که زنده است نام فرخ نوشیروان به عدل، گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. مثلا بعد از هزار سال که نوشیروان گذشت، گویند از او هنوز که بوده است عادلی. خب از این قبیل شعرا مات میکردن و این تاریخ درست نیست و یکی از ظالم ها بوده است و بله امام رضوان الله علیه در اینجا ذکر میکنه. امام میفرمان که در میان تمام سلاطین از سر تا تهشان یک نفر آدم خوب وجود نداره. تمام سلاطین را ما نگاه کنیم از سر تا تهشان یک نفر آدم خوب وجود نداره. بله بعد نمونه هایی که دیگه ایشان میتونم مطالعه میکنید میگه من گمان ندارم در میان تماس یک نفر آدمشان آدم عیسایی باشه. اونجا تبلیغ ها زیاد بود. برای شاه عباس اونقدر تبلیغ کردن با اینکه در صفویه شد از شاه عباس بدتر آدم نبوده. شاه عباس جنت مکان و اینا برش درست کردن اینا و اینجور بوده. پسرهاش هم خودش کور کرد با دست خودش که اینا در مقابلش مثلا یه وقتی اظهار وجود نکنند اینا. بله در قاجاری اونقدر از ناصرالدین شاه تعریف کردن شاه شهید گفتن شاه شهید امثال اینا. یک ظالم قداری بود که بدتر از سلاطین دیگه بوده. بله عدالت گستری انوشیروان مثل سلطوستی رئیس جمهور آمریکاست، مثل کمونیستی شوروی است و از این همه چیزا. این یک مقدار از کلمات امام است درباره سلاطین و جباران و این هم و بالاخره خیلی حرف زیاد دارن نمیخوام همه چی بخونم. آدم در جلد اول مقایسه کرد رژیم پهلوی را دولت‌های اموی و عباسی اینها، این عبارت در اینجا هست: سلاطین همه‌شان سر تا تهشان همه فاسد بودند. گمان نمی‌دارم که در تمامشان بتوانید پیدا کنید یک نفر اشخاص درستی باشند اینها. بله خب این قسمت دوم بود. اول جهاد برای نجات مستضعفان از چنگال مستکبران نوع اول بود که عرض رسید. دوم جهاد در برابر سلاطین و ظالمان و جباران. ما آنچه از قرآن و اخبار استفاده میکنیم در تقسیم بندی جهاد عرض میکنیم. حالا قسم سوم سفاریه. یک نفر آدم درست تو سلاطین وجود نداره. صفویه هم صفویه فرق نمی کنه. صفویه اولا که سعی داشتن که صوفیگری را ترویج کنند. این یکی از عیب های اوناست. بله یکی از کارهای در ضمن کاراشان، یکی از کارهایی که میشه گفت خوب خداوند گاهی عدو شاست به خیر اگر خدا خواهد، یکی از کارهاشون که تشیع از اون وقت در ایران یک مذهب رسمی شد. تا اون زمان تشیع سنی و شیعه قاطع بودن، بیشتر هم کار دست سنی ها بود. اما صفویه مذهب تشیع رو به عنوان یک مذهب رسمی این کار رو بعد از کارهای صفویه است و الا همه اونها. بله این که عدو شاه صعب خیر اگر خدا خواهد، حدیث هم داریم که ان الله قد یعید هذا الدین بالرجل الفاجر، خداوند گاهی این دین را واسه آدم فاجر تقویت میکنه. یه وقت در قبل از انقلاب در یک روزنامه یک مجله این مثلا رو گذاشته بود به کارش این قبیل به مسابقه که مصرای اول این را پیدا کنید، این مصرای دومه: عدو شاید صعب خیر اگر خدا خواهد. این یک مصرای نصف شعره. نصف قبلش چیه؟ هر کس جواب داد پیدا کرد به یک جایزه میدادن. اون وقت بعد یه نفر پیدا کرد مصرا اول اینه: خمیر مایه استاد شیشگر سنگ است، عدو شاید صعب خیر اگر خدا خواهد. استاد شیشگر این شیشه را از سنگ درست بکنه، از سنگ. سنگ عدوی شیشه است. خمیر مایه استاد شیشگر سنگ است، عدو شاید صعب خیر اگر خدا خواهد. خلاصه گوی سلاطین صفویه بر یکی از کاراشان این بوده که این کار مذهب رسمی تشریح. خب حالا ما بینیم سراغ موضوع سوم. موضوع سوم از برای جهاد، قیام و جهاد برای رفع فتنه، برای از بین بردن فتنه. این از آیات قرآن مجید روشن استفاده میشه، یکی به قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله ما یمان بصیر، آیه 39 از سوره انفال. دیگر و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، اونجا دین کله لله این کله دین دومی نداره، و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین، آیه 193 سوره بقره. در دو جای قرآن این وجود داره. امام رضوان الله در کلماتشون استشهاد به اینم زیاده که قیام و جهاد ما برای دفع فتنه است. خب فتنه چه معنا داره؟ یه وقت هم اینو ما بحث کردیم، اما خلاصه که در تفسیر المیزان جلد 9 صفحه 75 می‌فرمان که الفتنه ما یمتن رو به نفوس، فتنه یعنی چیزی که اشخاص به اون وسیله امتحان میشن. اصل من این لغت اینه، ما یمتن رو به نفوس ولی قلب استعمالها در مقاتل، در کشتار، ارتفاع امن و انتقاض صلح. هرچند معنی فتنه لغتاً ما یمتن به این نفوس خوب یا بد، اما استعمالش غالبا در کشت، در حمله و تهاجم ها و حرکت هایی که در آن کشتاری هست. امنیت به هم میخوره، صلح به هم میخوره، به این میگن فتنه. در قرآن مجید در این ترجیح ها همینطور مصرف شد، استعمال شده. قتال کنید تا فتنه را از بین ببرید، یعنی اون حرکت هایی که امنیت رو به هم میزنه، باعث کشتار ناحق میشه، باعث از بین بردن صلح و صفای زندگی مردم میشه، در اونجا هم جهاد لازمه. تکمه داره حرف ما. خب اینجا هم آیات قرآن ما متعدد داریم، هم استشهادهای فراوان داریم که یک نوع از جهاد این هست. اما آیات قرآن یکیش اینه که وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، آیه ایست که دربارش خیلی بحث شده که چی میخواه بگه. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، شما پرهیز کنید، پرهیز کنید از اون فتنه ای که تنها به ظالمین نتیجهش نمیرسه. معناش چیه؟ آقای اثناعشری شما صحبت کنید، معنی آیه چیه؟ اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. ولی خیلی خوب، اونی که بله معلوم معنی آیه رو میخوام بگم. بله ظالمینی به وجود میان و این ظالمین کارهای میکنن، نتیجه کارهای اونها ظلم اونها و اجحاف اونها، حرکت اونها، نتیجهش به وجود آمدن فتنه است. خب فتنه به وجود میاد، فتنه که به وجود آمد بدانه که نتیجه اون فتنه تنها به ظالمین نمیرسه، بلکه نتیجه عام میداره، به همه میرسه. ظالمینی میان و ظلم میکنن، شما قضیفه داشتید جلوه ظلمشون رو بگیرید، اما نگرفتید، نهی از منکر نکردید، جهاد نکردید، نشستید. این فتنه به وجود آمد، ولی نتیجه فتنه تنها به ظالمین نمیرسه، بلکه عمومیت پیدا میکنه، همه مردم گرفتار ظلم میشن. خب این آیه است، آیه 25 از سوره انفال. بله اگر نبود که نه، حالا اون کلمه استضعاف نداره اینجا. بله اینا که ما میگیم مانعت الجمع نیستن، ممکنه در یه قضیه همشون جمع شد. ما این من الخلو به طور من الخلو داریم بحث میکنیم، ولی مانعت الجمع نیستن. انشالله فردا، انشالله مانعت الجمع.